رئیس جمهور: سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است. هیچ کس برای سفر به این شهرها برنامه ریزی نکند.
تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس. اختصاص 150 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و تعیین سازوکار افزایش حقوق کارمندان.
رئیس جمهور در تماس تلفنی نخست وزیر عراق: روابط اقتصادی دو کشور باید همپای روابط سیاسی ارتقا یابد.
و آیت الله سیستانی در دیدار پاپ فرانسیس در نجف اشرف: امروز مهمترین دغدغه جهانی مظلومیت مردم فلسطین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
با ابتلای 8212 هموطن دیگر به کرونا، تعداد مبتلایان به 1,681,682 نفر رسید. کرونا جان 82 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع قربانیان هم به 60,594 نفر افزایش شود. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم خواست با پرهیز از سفرهای نوروزی، هم به حفظ سلامت جامعه و هم به کادر درمانی کشور در این شرایط کرونایی کمک کنند. آقای روحانی همچنین تاکید کرد تردد و سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است و هیچ کس برای سفر به این شهرها برنامه ریزی نکند. همکارم علی مردانی گزارش می‌دهد.
هشدار رئیس جمهور درباره احتمال ورود به موج چهارم شیوع ویروس کرونا با عادی انگاری و سفرهای نوروزی. آقای روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه همچنان باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی مد نظر مردم قرار بگیرد گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی. البته ما میدونیم که یک بار روانی خاصی برای مردم هست، این یک سال دو سال یا حالا بیش از یک سال، حالا قبلش هم که شرایطی که بود، خانه نشینی ها، خستگی ها، آثار روانی، اینا همش هست و برای بسیاری از کسب و کارهایی که خب الان یک سال این کسب و کارها تقریبا به طور کامل تعطیل شده، خب فشارهای زیادی هست. اما در این حال اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره و بقیه جهام با مراعات 100% پروتکل.
رئیس جمهور با این همه بر لزوم بسیج فوق‌العاده امکانات و نظارت‌ها در استان‌های مقصد مسافران و گردشگران در تعطیلات نوروز تأکید کرد و از این گفت که تولید و تزریق واکسن زمان‌بر است و باید سبک زندگی کرونایی تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند.
مردم باید بدونن تولید واکسن در دنیا یک محدودیتی داره، یعنی به اندازه جمعیت دنیا امکان تولید واکسن وجود نداره، نمیشه به اندازه جمعیت واکسن تولید بشه. این که این واکسنی که تزریق شده چه مدت مؤثر هست و ایمنی میاره، اینم با 100% روشن نیست. که دائمی که نیست ایمنیش، حالا 3 ماه 6 ماه 1 سال هرچی که هست، به هر حال اینم محدودیت دیگر هست. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون واکسن به بازار آمده ما از این موزل عبور کردیم. حتی واکسن هم بیاد، تزریق واکسن هم شروع بشه، هم زمان میبره، همم باز ما باید مراعات ها و پروتکل ها رو ادامه بدیم.
همزمان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه استانهای چهارمحال و بختیاری، قزوین و البرز در شرایط هشدار برای شیوع ویروس کرونا انگلیسی قرار دارند تاکید کرد سفرهای ضروری به شهرهای زرد و آبی با رعایت شیوه‌نامه‌های سختگیرانه انجام خواهد شد. دکتر رئیسی:
مصاحبه‌ای که در ستاد امروز داشتیم این بود که شهرهای قرمز و نارنجی کاملا سفر ممنوع بشه سایر شهرها، شهرهای زرد و شهرهای آبی با رعایت پروتکل‌های بسیار سختگیرانه بتونن حالا سفرهای ضروری خودشون رو انجام بدن، ولی همچنان ما تقاضا داریم که از سفر اجتناب بکنن و سفرهای غیر ضروری رو کاملا امسال هم تحمل بکنن و ممنوع باشه.
آقای رئیسی در این حال با اشاره به اینکه اگرچه گردش ویروس انگلیسی در اکثر استان‌ها اتفاق افتاده اما در حال کنترل است. البته خوزستان وضعیت متفاوتی دارد. تعداد بیماران بالاست و به دنبال آن مرگ و میرها هم بالا و ممکن است بالاتر هم برود.
در سطح کشور هم همجور که در خبرها هم حتما شنیدید، در مجموع ما استان‌های مختلف ما روندشون در مجموع هم نگاه بکنیم یک روند تقریبا با ثبات هست، گرچه گردش ویروس انگلیسی در اکثر استان‌های ما اتفاق افتاده. استان خوزستان وضعیت متفاوتی داره با سایر استان‌های کشور. خوزستان همچنان روندش رو به صعودی هست و میزان بیمارانش افزایش یابنده هست، تعداد بیماران بستری بالاست.
وزارت بهداشت همیشه و همواره مخالف انجام سفر در کشور در وضعیت کرونا این روزها بوده است، اما ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور دستگاه‌های دیگر ملاحظات دیگری را هم در رفت و آمدها و سفرها در نظر داشته که امکان سفر را به شهرهای آبی و زرد فراهم کرده. به نظر می‌رسد در تعطیلات نوروز مردم باید رعایت نکات بهداشتی را مد نظر قرار بدهند تا وضعیت کشور به روزهای تلخ گذشته بر نگردد. بهترین کار در این حال و هوای کرونایی نرفتن به سفر است. روز گذشته هم رهبر معظم انقلاب به مردم توصیه کردند که امسال هم هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی بگیرند و سفر نروند.
جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر دسترسی آسان، به موقع، عادلانه و جهانی همه کشورها به واکسن کووید 19، خواستار اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای رفع تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه کشورهای عضو جنبش در شرایط کووید 19 شد. در این بیانیه همچنین در خصوص توزیع نابرابر واکسن کووید 19 میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که مانع محو کامل بیماری در سطح جهانی می شود به شدت ابراز نگرانی شده و از اقدامات به عمل آمده در چارچوب کوواکس برای دسترسی 92 کشور با اقتصاد ضعیف و متوسط به واکسن حمایت شده است. بایدن رئیس جمهور آمریکا هم با اشاره به پیامدهای گسترده کرونا بر زندگی و اقتصاد این کشور گفت 7 میلیون کودک آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند. منابع خبری همچنین گزارش کردند شیوع ویروس کووید 19 در دو ناوه جنگی آمریکا مستقر در بحرین موجب بیماری دست کم 40 نظامی این کشور شده و دو ناوه جنگی آمریکا قادر به انجام عملیات نیستند. اما خانواده‌های فرانسوی از تلفات بالای کرونا در خانه‌های سالمندان با وجود واکسیناسیون با واکسن فایزر نگرانند.
در 24 ساعت اخیر از 439 فوتی کرونا در فرانسه 201 نفرشون در خانه‌های سالمندان بودند. این وضعیت و نگرانی باعث شده خانواده‌هایی که پدر و مادرشون رو یا نزدیکانشون رو در خانه‌های سالمندان با هزینه‌های گزاف نگهداری میکنن از دولت فرانسه به خاطر شفاف نبودن در خصوص آمار تلفات بالای کرونا در خانه های سالمندان شکایت کردن. بیش از 88 هزار فوتی کرونا در فرانسه، یک سومشون در خانه های سالمندان جان باختن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مجلس دخل و خرج سال آینده کشور را تصویب کرد. نمایندگان مجلس در جلسه نوبت سوم صحن علنی که تا ساعت 22:20 دقیقه به طول انجامید به لایحه بودجه سال 1400 کل کشور رأی دادند. آقای قالیباف رئیس مجلس پس از پایان بررسی لایحه بودجه گفت تلاش شد تا بودجه بر اساس اشتغال و تولید، انضباط و شفافیت مالی، عدالت، تامین کالاهای اساسی با ارزی 4200 تومانی و همکاری دولت و مجلس به سرانجام برسد. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان هم برسد. نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر شنبه هم با اختصاص اعتبار 150 هزار میلیارد تومانی مقرر کردند که تصویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، متناسب سازی حقوق لشکری و کشوری و رتبه بندی معلمان در سال 1400 انجام شود. نمایندگان همچنین سازوکار افزایش حقوق کارمندان را مشخص کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1400 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جلسه علنی نوبت صبح مجلس تقریبا تمام وقت این جلسه صرف بررسی بندی از بودجه شد که بر اساس آن سال آینده دولت 150 هزار میلیارد تومان بابت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین رتبه بندی معلمان پرداخت خواهد کرد. آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص جزئیات مصوبه گفت:
دولت تو مبلغ 150 هزار میلیارد تومان که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و متناسب سازی صندوق‌های بازنشستگی و رد مطالبات دیونی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق اعضای هیئت علمی با غیربالینی‌های وزارت بهداشت، رتبه بندی معلمین، مطالبات ایثارگران، بیمه تکمیلی، اجرای قانون جامع معلولان و بابت جوانی جمعیت، این 150 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
رتبه بندی و اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور دیگر موضوعی بود که نمایندگان در قالب بودجه 1400 به آن رأی دادند. مجلس همچنین در جریان بررسی بودجه سال آینده کل کشور به دولت اجازه داد حد اکثر 5% از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد. نمایندگان همچنین دولت را مکلف به حمایت بیمه‌ای از قالی‌بافان، رانندگان، صیادان، خادمان مساجد، نویسندگان و مربیان مهد کودک در مراکز توانبخشی بهزیستی کردند.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
نمایندگان در جلسه علنی عصر مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1400، سازوکار افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی همچون نیروهای مسلح، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و سازمان انرژی اتمی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کردند. آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
25% حقوق را همکارانمون موافقت کردن که افزایش پیدا کنه. 25% افزایش حقوق شامل همه میشه. یه شرط مجلس گذاشته که این 25% مبلغش نباید از 2 میلیون 500 هزار تومان افزایش پیدا کنه، که حالا حقوقی تا 10 میلیون تومان میگیرن این 25% میگیرن، ولی بالای 10 میلیون تومان هی به تناسب کمتر خواهد شد و یه پلکانی هستش که از پلکانی نام نبردیم، ولی اون حدی که مشخص کردیم میشه پلکانی.
ساکنان بهارستان در ادامه این جلسه با تخصیص 3000 میلیارد تومان برای احیای سکونتگاه‌های غیر رسمی، بافت‌های فرسوده و تکمیل مدارس موافقت کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور تصریح کرد ارتقای روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی ایران و عراق از اهمیت بالایی برخوردار است و تسهیل در صدور روادید تجاری برای بازرگانان و شرکت‌های خصوصی می‌تواند به توسعه این روابط کمک کند. آقای روحانی در تماس تلفنی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه میلیاردها دلار ارز متعلق به ایران در بانک‌های عراق برخلاف قانون بلوکه شده و به رغم قول‌های مکرر مسئولان عراق هنوز آزاد نشده، بر ضرورت آزادسازی فوری منابع ارزی ایران در عراق تاکید کرد. رئیس جمهور حضور نظامیان آمریکایی در کشورهای منطقه از جمله عراق را موجب بی‌ثباتی و ناآرامی دانست و افسود مصوبه پارلمان عراق در مورد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور می‌تواند به برقراری صلح و ثبات در این کشور و منطقه کمک کند. نخست وزیر عراق هم با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها آغاز عملیات پروژه راه آهن شلمچه بصره و اتصال خط آهن دو کشور را گام مهمی در مسیر توسعه روابط عنوان کرد. مصطفی الکاظمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیر قانونی و ظالمانه خواند و از تشکیل کمیته ویژه در این کشور برای تسهیل در فرایند ترانزیت کالا بین دو کشور خبر داد. وزیران راه ایران و حمل و نقل عراق هم در بغداد درباره اتصال ریلی بین دو کشور بحث و گفتگو کردند.
لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران با آقای ولایت که دیدار و پیام رئیس جمهور روسیه در پاسخ پیام مقام معظم رهبری را به وی تقدیم کرد. آقای ولایتی در این دیدار تاکید کرد روابط ایران و روسیه راهبردی با حفظ احترام متقابل است. مشاور مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه اقتضای روابط راهبردی، همکاری‌های مؤثر در حوزه بین‌الملل و در سطح منطقه سفسود، خوشبختانه همکاری‌های ایران و روسیه با کشور سوریه به دمشق کمک کرد که در برابر یک جنگ بین‌المللی با حضور بیش از 70 کشور پیروز شود و نمونه دیگر آن در مناقشه ارمنستان و آذربایجان محقق شد.
پاپ فرانسیس در ادامه سفرش به عراق در دیدار با آیت الله سیستانی در نجف اشرف از نقش مرجعیت دینی و شیعیان در جنگ با تروریسم تقدیر و تشکر کرد. آیت الله سیستانی هم با تاکید بر همزیستی مسلمانان با مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی مهمترین دغدغه جهانی را مظلومیت مردم فلسطین دانست.
در دل کوچه‌های منطقه قدیمی نجف رهبر کاتولیک های جهان به دیدار آیت الله سیستانی رفته، دیداری که میتوان آن را فراتر از یک واقعه بین المللی و دولتی دانست. حضور پاپ در منزل آیت الله سیستانی نشان داد که جایگاه شهر مقدس نجف تا چه اندازه برای جهانیان مهم و برجسته است. دفتر آیت الله سیستانی هم در پی این دیدار اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن آمده که در این دیدار چالش‌های بزرگی که انسانیت با آن مواجه است مورد نقد و بررسی قرار گرفته. آیت الله سیستانی با تشریح ظلم و ستمی که خیلی از مردم منطقه با آن مواجه هستند، ملت مظلوم فلسطین را بهترین مثال عنوان کرده و بر لزوم همبستگی جهانی و علمای ادیان مختلف برای حل مشکلات این ملت مظلوم در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد. رهبر بزرگ شیعیان عراق همچنین از حمایت مرجعیت دینی از مسیحیان عراق در دوران داعش سخن گفت و تأکید نمود که مسیحیان در عراق بایستی در کنار دیگر آحاد مردم در امنیت زندگی کنند. همزمان با ورود پاپ به شهر نجف، کاربران عراقی هم با انتشار پوسترهایی فداکاری جوانان بسیج مردمی و در رأس آنها دو قهرمان پیروزی یعنی حاج قاسم و المهندس در حمایت از مسیحیان را به رهبر کاتولیک‌های جهان یادآوری کردند.
فنحن المسیحیون
ما مسیحیان هرگز نقش حاج قاسم و ابو مهدی مهندس در آزادی مناطقمان را فراموش نخواهیم کرد.
البته پاپ هم در دیدار با آیت الله سیستانی از نقش مرجعیت دینی نجف و مردم شیعه که علیه تجاوز تروریست ها برخاستند و به کمک اقلیت های دینی آمدند تقدیر و تشکر کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
حملات پهپادی یمنی ها به سعودی ها ادامه دارد. در این حملات چند مرکز حساس با دقت هدف قرار گرفته است.
نیروی هوایی یمن از بامداد جمعه با استفاده از دو نوع پهپاد قاصف کادو و سماد 3 حملاتی به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید در جنوب عربستان آغاز کرده است. به گفته سرتیب یحیی سری در این حملات چند مرکز حساس با دقت هدف قرار گرفت.
ما اکنون توان وارد شدن به جنگی فراگیر درون جغرافیای یمن و در عمق عربستان با استفاده از توان موشکی و پهپادی را که تاکنون دشمن را به زانو درآورده داریم. در حملات با آرامکو هم اهداف مورد نظر بمباران شدند.
پیام ما و درخواست یمنی ها از ابتدای جنگ تاکنون روشن است. تجاوز به یمن و محاصره این کشور باید متوقف شود و سپس فرایند سیاسی آغاز شود.
پایگاه ملک خالد یک مرکز راهبردی تجهیز پهپاد و فرماندهی عملیات‌های هوایی ضد مردم یمن است و حمله به این پایگاه فعالیتش علیه یمن را مختل می کند. یمنی ها تأکید کردند که بانک اهداف حساس در عمق عربستان را در اختیار دارند و اگر محاصره و تجاوز به یمن ادامه یابد به این اهداف حمله خواهد شد. حملات فزاینده و مکرر یمنی ها در چهارچوب پنجمین مرحله ایجاد توازن بازدارندگی است که با حمله به آرامکو در جده آغاز شده است. ارتش و کمیته های مردمی یمن با این حملات تلاش دارند عربستان را تحت فشار قرار دهند تا موضع سیاسی یمن تقویت و محاصره و تجاوز به یمن متوقف شود.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
آمریکا به بهانه دستگیری الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف دولت روسیه، تحریم‌های جدیدی بر ضد این کشور وضع کرد.
Штаты объявляют санкции в отношении семи высоких.
موج جدید تحریم‌های آمریکا ضد روسیه این بار به بهانه بازداشت الکسی ناوالنی وبلاگ‌نویس مخالف دولت روسیه که اروپا و آمریکا تمام قد از وی حمایت می‌کنند، خشم مقامات روسی را برانگیخته و آتش زیر خاکستر تنش و بحران را شعله ورتر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با جمله‌ای کنایه‌آمیز گفت: موسکو به زودی با اقدامی متقابل واشنگتن را خوشحال می کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه.
دولت آمریکا با اعلام اقدامات تحریمی جدید با هدف مجازات موسکو و در همراهی با اتحادیه اروپا حمله خصمانه را ضد روسیه آغاز کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم با رد ادعای آمریکا مبنی بر استفاده روسیه از سلاح شیمیایی تأکید کرد آمریکا با اعمال تحریم بر تجار روسی نمیتواند انتظار داشته باشد تاجران آمریکایی به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه:
شاید بهتر باشد آمریکا و اروپا به عواقب روس ستیزی خود بیشتر بیاندیشند.
آنگونه که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هم پیش بینی میکردند، سیاست‌های جدید کاخ سفید نه تنها کمکی به بهبود روابط مسکو و واشنگتن نکرد، بلکه آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید مالی و اقتصادی و افزایش فشار و تهدید نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه، روابط دو کشور را به مرزی متشنج و خطرناکتر از همیشه سوق داده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. 100 مدرسه و 350 مسجد و مرکز فرهنگی بنیاد برکت با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری و وزیر آموزش و پرورش در سراسر کشور به بهره برداری رسید. همچنین تفاهم نامه ساخت 1000 مدرسه در مناطق عشایری و روستایی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش امضا شد.
مرحله نخست بندر خشکی تعاونی پیشگامان با حضور معاون اول رئیس جمهور در یزد افتتاح شد. با اجرای این طرح زمینه اشتغال 770 نفر فراهم شد. همچنین کتابخانه مرکزی یزد پس از ربع قرن انتظار با حضور آقای جهانگیری افتتاح شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از کاشت یک اصل نهال میوه به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، توجه به محیط زیست را از اولویت‌های مجلس 11 اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه پس از کاشت نهال میوه به مناسبت هفته منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی را چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی خلاف قانون اعلام و بر لزوم برخورد با متخلفان تأکید کرد.
ایران به باشگاه تولیدکنندگان جهانی تیتانیوم پیوست. با تلاش متخصصان سازمان انرژی اتمی، نخستین قرارداد فروش میلگردهای تیتانیوم با کاربرد در بخش پزشکی با یکی از شرکت‌های تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی منعقد شد.
مرحله نهایی 37 مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به میزبانی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. این مرحله از مسابقات هر شب از ساعت 19 از شبکه‌های قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن به صورت زنده پخش می‌شود.
پیکر مطهر جانباز 70% شهید حاج غلامعلی مصبت از یادگاران دوران دفاع مقدس در گلزار شهدای امامزاده یحیای سمنان به خاک سپرده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی غیر نفتی و همچنین با احتساب نفت مثبت بوده و آمارهای اقتصادی امیدوارکننده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بر اساس پیشنهادی که به بانک مرکزی دادیم، قرار شد بانک‌ها برای امسال حداقل 50% و سال آینده 60% منابعی که در هر استان به دست آوردند در همان استان هزینه کنند.
47 نفر از جمله 7 نظامی افغان و 40 عضو طالبان در درگیری‌های شبانه روز گذشته در افغانستان کشته شدند.
و هکرها با حمله مجدد به آمریکا بیش از 20,000 سازمان کشور را هدف قرار دادند. سخنگوی کاخ سفید گفت تعداد زیادی از سازمان‌ها و شرکت‌های این کشور هدف حمله سایبری قرار گرفتند.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام پلیکونه ایتالیا با 1 مدال نقره برای تیم ایران ادامه یافت. در نخستین روز این رقابت‌ها در روم علیرضا کریمی در فینال وزن 97 کیلوگرم با قبول باخت 3-3 برابر کلین مور آمریکایی مدال نقره دریافت کرد. کریمی با برتری برابر هایدن زیلمر از آمریکا و ابراهیم جیفت جی از ترکیه راهی دیدار فینال شده بود. بهنام احسانپور دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‌ها امروز یک شنبه در وزن 65 کیلوگرم به مصاف روهیت از هند می‌رود. لیگ برتر فوتبال ایران با توقف پرسپولیس و برد تیم‌های سپاهان و استقلال پیگیری شد. در هفته 17 رقابت‌ها پرسپولیس تهران پس از 6 برد پیاپی در زمین صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل متوقف شد و همچنان با 34 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. سپاهان 6-1 تیم آلومینیوم عراق را شکست داد و به خاطر تفاضل گل کمتر از پرسپولیس در رده دوم جدول ایستاد و استقلال تهران در نخستین حضور فرهاد مجیدی بر روی نیمکت تیم با پنالتی دقیقه 82 ارسلان مطهری 1-0 فولاد خوزستان را برد و با 3 امتیاز موقعیتش را در رده سوم جدول حفظ کرد. فرهاد مجیدی و جواد نکونام سرمربیان استقلال و فولاد:
در مورد این بازی من کار خاصی نکردم. تو این 48 ساعتی که در خدمت باشگاه استقلال بودم سعی کردم یه ذره از لحاظ روحی روانی با بچه‌ها صحبت کنیم. خیلی با وجود و با دل بازی کردن، تونستن نتیجه پیروزی رو رقم بزنن. بعد بسیار کار کنیم تا خواسته هواداری استقلال رو برآورده کنیم.
بازی که مثل استقلال بازی رو بردن، بازی متعادل بود. هم اونا موقعیت داشتن، هم ما بازی رو باختیم، ولی مشکلی نداریم. نه خوش میدیم به کسی، نه بی‌احترامی میکنیم، نه الان استوری میذاریم برای علیه کسی، نه میگیم داور اینجوری بوده، نه گریه میکنیم، میریم تمرین میکنیم، زحمت میکشیم واسه بازیه بعد.
در دیگر بازی‌های هفته 17 تیم شهر خودروی مشهد با 2 گل پیکان تهران را برد. تراکتور تبریز 2-1 از صد نساجی مازندران گذشت. زوباهن 2-0 برابر ماشین سازی تبریز پیروز شد و در دیدار سایپا با نفت مسجد سلیمان و گلگهر با مستر رفسنجان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در ادامه دور رفت مرحله پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال، شیمیدور قم با حساب 109-66 تیم خانه بسکتبال به برتری رسید و پالش نفت آبادان 87-48 نیروی زمینی تهران را از پیش رو برداشت. در همین چارچوب امروز شهرداری گرگان با آینده سازان و مهران با رعد و پدافند مشهد دیدار می‌کنند. و دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال امروز با دیدار فولاد سیرجان با سپاهان اصفهان و شهرداری ارومیه با حراز آمل پیگیری می شود. نمایندگان سیرجان و ارومیه در صورت تکرار پیروزی دور رفت فینالیست می شوند. ممنون از توجهتان، تندرست باشید.
برای 24 ساعت آینده در گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی انتظار بارش پراکنده باران و برف رو داریم. ضمن اینکه خب برای روزهای یک شنبه و دوشنبه در سواحل دریای خزر و بخشای از شمال غرب کشور بارش رخ میده. برای روز سه شنبه هم در گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش خفیف باران تو ارتفاعات البرز، دیگه میتونم بگم احتمالا بارش برف و وزش بادهای شدید رو داریم. از بعد از ظهر چهارشنبه هم دیگه با ورود سامانه بارش برف از سمت غرب بارش‌ها در غرب آغاز میشه و برای روز پنجشنبه سامانه بارش تقویت میشه و با حرکت شمال سوی خودش نوار شمالی و نیمه غربی کشور رو در بر میگیره. برای تهران آسمانی صاف رو داریم، وزش باد و احتمالاً در بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش بادهای به نسبت شدید رو خواهیم داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:03 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:26 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر هر تپش داره یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.